اعلام ساعت 9 همچنان همراه شما هستیم. از پخش رادیو جوان صبح همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر و سعادت و سلامتی باشه و انشاءالله فرصت داشته باشید همچنان در ادامه مجموعه برنامه از پخش این شبکه رادیو ایما رو همراهی بفرمایید. دعوت میکنم در این لحظه شنوندی که برنامه از اندلس تا تهران باشید.
از اندلس تا تهران، به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان شنونده سلام و صبحتون بخیر. توی گپ و گفت دوستانمون خیلی اوقات پیش میاد که از دانشمندانی اسم میبریم که اسمشون رو شنیدیم، دانشمندانی مثل ابن سینا، مثل فارابی و مثل خوارزمی، و همیشه حسرت میخوریم که چرا ما دیگر نتوانستیم این دانشمندان را در جامعه تولید کنیم. برخی از این دانشمندان رو اسمشون رو شنیدیم ولی با آثارشون آشنا نیستیم و بعضی ها هم اسماشون رو شاید حتی نشنیده باشیم. امروز میخوایم از دانشمندی با شما بگیم که خلاف شغل اجدادش که پزشکی و طبابت بوده، به فیزیک، ریاضی و اخترشناسی گرایش پیدا کرده. همکاران من در این برنامه خانوم نازنین علی دادیانی تهیه کننده و جناب آقای فراهانی صدا بردار و من فرهنگ یزدان پناه با شما میخواییم در مورد قیاس الدین جمشید کاشانی صحبت کنیم. تا دقایق دیگر جناب آقای دکتر حنیف قلندری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به استودیو تشریف میارند تا به صورت تخصصی تری در مورد این دانشمند دوره تمدن اسلامی با شما صحبت کنیم. تا حوالی ساعت 10 صبح با ما همراه باشید. یک بار دیگه سلام میکنم به شما دوستان عزیزی که از همین لحظه ما رو همراهی میکنید، از اندلس تا تهران رو میشنوید و امروز قراره که راجع به قیاس الدین جمشید کاشانی با شما صحبت کنیم. جناب آقای دکتر حنیف قلندری هم در این فاصله تشریف آوردن در استودیو و از همین لحظه در خدمت ایشون هستیم. سلام میکنم به شما جناب آقای دکتر قلندری.
سلام، خسته نباشید. خدمت شما هستم.
حالتون خوبه؟ الحمدلله، خدا رو شکر. امروز قراره که در رابطه با قیاس الدین جمشید کاشانی صحبت کنیم. اول برنامه هم همونطور که عرض کردم، دانشمندی که خلاف شغل اجدادش که پزشکی و طبابت بوده، یک فیزیکدان، ریاضیدان و اخترشناس به نام بوده. به نوعی میتونیم بگیم شاید آخرین ریاضیدان ایرانی بوده که حالا اسمش مطرح بوده و بعد از دوره شکوفایی تمدن اسلامی آنچنان ما نمیبینیم که شخصی مثل قیاس الدین جمشید کاشانی بیاد و تئوری‌های جدیدی رو اونچنان که در دوره خودش ارائه داده به ما ارائه بده. بیشتر از شما میشنویم درباره این دانشمند و در مورد آثارش. البته خب هر جور که خودتون صلاح میدونید میتونیم بحث رو شروع بکنیم.
میتونیم بحث رو از همین حرف شما شروع بکنیم. آخرین دانشمند یا یکی از آخرین دانشمندان دوره اسلامی یا دوره شکوه تمدن اسلامی، هرچند این کلمه یا اسم به کار بردن این کلمه یا این اصطلاح ممکنه از نظر بسیار از مورخان علم خیلی اصطلاح درستی نباشه، ولی خب اصطلاحی است که عمومیت پیدا کرده و استفاده میکنه.
پس ما باید بگیم متاسفانه آخرین یا به اشتباه آخرین، کدوم؟
ببینید، در واقع شروع کردن من از حرف شما بابت همینه. ما در یعنی کلن یه مقدمه شاید که به برنامه شما یه جورایی به عنوان برنامه شما ربط داشته باشه، از اندلس تا تهران، بله، اینه که ما یک دوره گسستی در سرزمین‌های اسلامی داریم، یک دوره یک قرنی اینجوری در دوره است در دوره‌های در سرزمین‌های اسلامی، نه فقط در شرق در ایران، بلکه میتونیم بگیم در عثمانی و هند هم همین هست، تا ورود علوم جدید، یعنی یه چیزی در حدود قرن 17 تا اوایل قرن 19 یا بگیم هم قرن 18 میلادی در واقع. این وسط اتفاقاتی در ناهنجاری هایی در همه سرزمین های اسلامی رخ داده، در این سه تا امپراتوری بزرگی که بعد از مغول ها در واقع شکل گرفتن، که این موجب یک گسستی بین ما و اون چه پیشتر بودیم شده، یک گسست تاریخی. بنابراین و مطالعه ما در این باره اندکه، این مطالعه اندک موجب شده که و این گسست، یعنی این گسسته و مطالعه اندک ما درباره دوره های متأخر تمدن اسلامی، حالا بگیم قرن 7، قرن 8 و قرن 9، که بیایم این اسم رو، یعنی عنوانی رو تحت عنوان افول تمدن اسلامی یا دوره‌ای که آخرین دانشمندان یاد بکنیم، این اتفاق است که افتاده. از اون طرف هم اینه که اروپایی هایی که با علوم مسلمان ها آشنا شدن اکثرا دانشمندان صده های نخست رو میشناسن و دانشمندان متأخر ما رو نمیشناسن.
این به خاطر این نیست که یک مهاجرت معکوسی ما داشتیم از پهنه اسلام در فکر میکنم شروعش قرن 8 و 9 بود به بعد، که یک مهاجرت معکوسی بود به سمت اروپا، به سمت غرب. دلیلش این میتونه باشه؟
میتونه این باشه، میتونه، یعنی دلایل مختلف رو باید کنار هم بذاریم. یک دلیل نیست و اصلا چیزی هم نیست که بشه با یک تحقیق دربارش حرف زد. ما باید خیلی عوامل مختلف رو بررسی بکنیم. حالا بیشتر از این نخواهیم به حاشیه بریم، برگردیم سراغ کاشانی. با این اعتبارها، به این دلایل، بله، کاشانی هم جزء اون آخرین حلقه های پیوند ما با علم گذشته است. یعنی کاشانی کسی است که اون وقت حلقه ارتباط علم گذشته با همون دوره بعدی خودش، یعنی دوره صفویه که مطالعاتش تازه بعضن داره انجام میشه. یعنی دانشمندان دوره صفوی بعضن در ریاضیات فقط کاشانی رو میشناسن و دیگه اصلا نامی از اون آدم های قبلی نمیشناسن. بعد اون وقت کاشانی خودش بعضی از دانشمندان یا حداقل ریاضیدانان مهم سده 6 و 7 رو به خوبی نمیشناسه، یعنی 100 سال قبل از خودش رو به خوبی نمیشناسه. به خاطر همین کاشانی هم در بعضی روایت هاش در کتاب حسابش به ویژه، حداقل یک روایت در کتاب حسابش روایت اشتباهی رو نقل کرده، با آدم اشتباهی رو اصلا گفته، یا اصلا خیام رو مثلا نمیشناسه. یعنی وقتی میخواد از معادلات و حل معادلات در کتاب مفتاح الحساب خودش حرف بزنه، از حل معادلات درجه 3 به روش هندسی که خیام که احتمالاً دور و بر بین 520 تا 530 از دنیا رفته، یعنی اگر ما حالا با سال مرگ کاشانی کار کنیم، کاشانی 832 از دنیا رفته، یعنی حدوداً 300 سال با هم اختلاف دارن تو حساب تاریخ. هم 300 سال اتفاق واقعا عددی نیست، ولی خبر نداره، نمیشناسه اصلا، خیام رو به عنوان ریاضیدان نمیشناسه. و این موجب میشه که میگم ما کاشانی رو از یه طرف آخرین نفر بدونیم که از آدمهای قبل از خودش نقل کرده، حالا میشناخته یا نمیشناخته، از اون طرف یک حلقه‌ای بدونیم کاشانی رو برای ارتباط این گذشتگان با دوره معاصر، یعنی مثلا فرض کن اگر کسی در قرن دهم، حالا ریاضیدانای بزرگ قرن دهم، حالا یه آدم خیلی عمومی که ریاضیدان خیلی بزرگی نیست، یه آدم جامع الاطراف مثل شیخ بهایی رو مثلا بخوایم نام ببریم، شیخ بهایی پایه همه کارهاش کتابه کاشانیه. یعنی اگر تلخیص اعمال الحساب می نویسه، اگر مثلا کتاب تشریح الافلاک می نویسه، یعنی چه کتاب نجومیش چه کتاب حسابش به نوعی متأثر از کتابهای کاشانیست و آخرین آدمی که اینا می شناسن کاشانیست.
یعنی در حقیقت میشه گفت که کاشانی سهم خیلی بزرگی پس ایفا بله. کرده در توسعه و پیشرفت.
بله بله در یعنی فعلا با شواهدی که در اختیار داریم میتونیم بگیم اون بار اصلی، حالا نه تمام بار ولی بار اصلی ارتباط علم اون دوره شکوه تمدن اسلامی، حالا اگه تا قرن 9 بکشیمش تا زمان کاشانی، با اتفاقاتی که در دوره صفوی میفته، این حدود 100 سال بعد از این اتفاق میفته که یواش یواش چیزایی است که نشون میده یه چیزایی از علم جدید شنیدن، یه چیزایی از علم قدیم دارن یک حرفایی میزنن. به هر حال یک مکتب تدریسی وجود داره، بله عمومیت نداره، شاید شما نتونید مثلا قرن سوم یه دفعه 10 تا دانشمند هم عصر ریاضیدان نام ببرید، ولی هستن کسانی که ریاضیات خوبی بلدن، کتابهای خوبی نوشتن و این ها و خلق اتصالشون بیشتر میتوان گفت کاشانیه. واقعا یعنی کاشانیه به عنوان یه ریاضیدان برجسته میشناسن، تو ذهنشون دارن، همونطوری که مثلا خواجه نصیرالدین رو از مجموعه دانشمندان قرن 7 خواجه نصیرالدین رو به عنوان یه دانشمند برجسته و یه آدمی که مثلا حالا شاید بیشتر به خاطر ارتباطش با کتاب‌های مذهبی که خواجه نصیر هم داشته در دوره صفوی بوده باشه، ولی این به این صورت میتونیم برای کاشانی جای نقش تعیین کنیم.
و متاسفانه شاهد این هم هستیم که ما پاول لوکی اگه اشتباه نکنم، بله، که در قرن 19 و 20 تازه ما جمشید کاشانی رو به دنیا معرفی میکنه و عبارتی میشناسونه، حالا شاید قشنگ نباشه ولی معرفی میکنه. خیلی ممنونم از شما. یک فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم، چون واقعا بحث خیلی بحث جالب و جذابیه. برگردیم با ادامه صحبت با شما باشیم.
مدل کهن یونانی حرکت سیارات یکی از دستاوردهای مهم تو تاریخ علمه. موفقیت اون به عنوان مدل ریاضی برای پدیده‌ای پیچیده که وضع چند سیاره رو تو قرون آینده به طور دقیق تعیین میکنه، حتی دانشمندان امروزی رو به فکر وامی داره. با این وجود، تعدادی از منجمان مسلمان تلاششون رو معطوف به اصلاح یا حتی جایگزینی این نظریه کردن. در واقع جمشید کاشانی یکی از این اصلاحگران بود.
هنگامی که کتاب‌های ریاضی و بحث‌های علم هیئت به ویژه مسئله‌های مربوط به فاصله افلاک و استخراج شعاع‌ها را مطالعه می‌کردم، اختلافی میان اهل این فن یافتم. گرچه بیشتر ایشان ترتیب مشهور فلک‌ها را تأیید و محل فلک زهره را زیر فلک خورشید تعیین کردند، اما یکی از متأخرین پنداشته است که فلک زهره بالای فلک خورشید است و بر آن چنین استدلال کرده است که اندازه یاد شده در مجستی بطلمیوس.
بطلمیوس در آخرین مقاله مجستی مهمترین اثرش درباره ستاره‌ها و سیارات با متمایل ساختن فلک حامل و فلک تدویر به خارج از صفحه دایره البروج حرکاتی به سمت عقب و جلو برای اونها قرار داده، به طوری که مناسب ترین شیوه ایجاد این پدیده رو ارائه میده. تقریبا تنها منجمی که در زمینه تعیین عرض سیارات به اصلاح مجستی پرداخت جمشید کاشانی، ریاضیدان و منجم ایرانی قرن 9 هجری بود. علاوه بر اینکه کاشانی به عنوان عضوی از دانشمندان دربار اولوغبیگ در سمرقند و از دستاندرکاران زیج ایلخانی بود، در کار نجومی هم از ریاضیات کمک می‌گرفت.
مدتی بود که به حل این مشکل گرفتار و به گره‌گشایی از آن دلخوش بودم. پس از مشکل‌گشا یاری طلبیدم که حقیقت این موضوع را به من الهام و به راه درست هدایتم کند و برای پی بردن به آن به انجام محاسبات مشغول شدم. برای آگاهی از اندازه قطر ماه، طول دایره البروج و عرض آن را در زمان وقوع دو ماه گرفتگی که بطلمیوس در مجستی از آن یاد کرده است، استخراج کردم.
کاشانی از مقاله 13 مجستی به خاطر زمینه‌های ریاضی اون ناراضی بود. نتیجه ریاضی بطلمیوس به عرض سیارات به طور نامشخصی نارسا بود و به یک سری تقریب‌ها و فرضیات ساده کننده تکیه داشت که بعضی‌ها به جا و بعضی نابجا هستند.
بارها و بارها با دقت بسیار در محاسبات تجدید نظر کردند، چندان که ثانیه و حتی ثالثه ای نادیده گرفته نشود، تا اینکه به کسرهایی دست یافتم که هنگام استخراج ارز ما در 2 ماه گرفتگی یاد شده به آن توجه نکرده بودند. محاسبات را دنبال کردم تا اینکه اندازه دوری فلک‌های ماه و خورشید حاصل شد.
این رساله مشتمل بر استخراج فاصله شعاع و حجم کوکب هاست. سلم السما اثری از جمشید کاشانی.
خیلی ممنونم از این که ما رو همراهی میکنید. در خدمت جناب آقای دکتر حنیف قلندری هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، و درباره قیاس الدین جمشید کاشانی و آثار ایشون داریم با شما صحبت میکنیم. جناب آقای دکتر قلندری، تا اینجا اومدیم گفتیم که چه سهمی کاشانی در بحث توسعه علوم داشته و اون شاید حلقه ارتباطی بین علم قدیم و علم جدیدی که ما میشناسیم رو در حقیقت کاشانی این نقشش رو به عهده میگیره. ما شاهدش هستیم که کاشانی آثارش رو، شاید حالا به زعم بنده بشه اینجوری طبقه بندی کرد که یک سری آثار بحث کتب ایشون هست، یک سری بحث محاسباتی هست که انجام دادن، مثلا محاسبات عدد پی و سینوس 1 درجه و غیره، یک بحث ابزارالاتی هست که طراحی و اختراع کردن، و یک بحث هم بحث حالا یک کارهای جالبی مثل اون سوراخ دایره‌ای که توی یک محرابی درست کردن برای مثلا زمان نماز عصر و غیره. نمیدونم حالا این به زعم بنده این گونه من طبقه بندی کردم، در رابطه با آثارش اگه بخوایم صحبت کنیم حالا مورد مورد، از کجا میتونیم شروع کنیم و اینکه چه خدمتی کرده با آثارش به ما؟
چیزی که ما از آثار کاشانی میتونیم متوجه بشیم، البته با اون تردیدهایی که درباره مرگش هست و داستانی که سر کتابت آثارش هست اینها، ولی به هر حال اون مطلبی که میشه از بعضی تاریخ ها و بعضی نقل قول ها از در هم آثاری که از بر اساس آثار کاشانی کتابت شده فهمید، آدم وسواسیه. یعنی کاشانی تقریبا ما درباره زندگی عمومیش هیچی نمیدونیم، یعنی تا زمانی که میره به سمرقند، یعنی 824، تقریبا هیچی نمیدونیم، غیر از این که میدونیم در 818 یا 819 رصد داشته، تو 800 و اگر در این تاریخ اشتباه نکنم 804 805 رصد داشته. اینا تو شیراز بوده، تو اصفهان یه دوره بوده، از قرار معلوم در درگیری های داخلی خاندان تیموری، چون این نزد برادرزاده تیمور یعنی اسکندر بیگ بوده، بعد تو درگیری های داخلی که شاهرخ اسکندر رو از میان برداشته، این دوچار اون دوره عسرت شده که بعدها ازش شکایت میکنه. اتفاقا شما گفتید شغل اجدادیشون پزشکیه، در یه جایی از این شکایت میکنه که انقدر اوضاعم بد شد که مجبور شدم به پزشکی رو بیارم. اینها رو ما از روی اون آثارش میدونیم، ولی این وسواس بودنش اینه که تمام آثاری که ممکنه قبلا نوشته باشه، باز بعدن خصوصا در اون دوره‌ای که در رصدخانه کار کرده، در سمرقند کار کرده، همه رو بازبینی کرده انگار. یعنی بعضی اطلاعات رو درست کرده، بعضی حرفاشو. به خاطر همین بیشتر آثار ما میتونیم همه آثار عمرش، اونایی که میشناسیم، حداقل اونایی که یه تاریخی داشتیم، ببریم توی همون یک دهه آخر عمرش، بگیم همه رو تو اون فاصله دوباره بازبینی کرده، حتی اگه قبل‌تر نوشته باشه. یعنی اینو از روی سیر آثارش میشه فهمید.
چقدر جالب.
و غیر از اون یه چیز دیگه‌ای که درباره کاشانی برای ما خیلی مهمه اینه که، حالا نه اینکه بگم نامنگاری در بین دانشمندان ما یا در بین بزرگان ما چیز کمتر مرسومیه، اما باقی ماندن نامه ها متاسفانه کمتر رخ داده. ما نامه کم داریم از بزرگان، و مگه خودش
به دستمون رسید؟
بله. کاشانی 2 تا نامه خیلی مهم داره که اینها منتشر شده، آقای دکتر باقری در ایران اینا رو منتشر کرده، از سمرقند به کاشان. این 2 تا نامه، نامه به پدرش نوشته، از سمرقند می نویسه و به ما اطلاعات خیلی خوبی میده از اینکه چیکار داره میکنه تو سمرقند. و ما از اینجاست که اون چیزهای دیگه مثل همون ابزارسازی که شما میگید، اون اتفاقی که در محراب مسجد افتاده، به هر حال برای اینکه آدم متواضعی هم نبوده واقعا، یعنی اینکه بگه من از بقیه باسوادترم و خب به حقم بوده حداقل از مقایسه آثار میشه متوجه شد، این رو در اون نامه ها شما میتونید ببینید و ذیل حل مسائلی که انجام داده اون من دارم اشاره میکنم. به هر صورت ما میتونیم مجموعه این اتفاقات و آثار کنار همدیگه قرار بدیم، بگیم کاشانی یک ریاضیدان است به مفهوم قرن نهم، یعنی ریاضیدانی که نجوم هم بلده. خب اگه بگیم ریاضیات در اون تقسیم بندی به هندسه و حساب و نجوم و موسیقی تقسیم میشه، حالا بگیم موسیقی رو میذاریم کنار، در اون سه شاخه دیگرش کاشانی متبحر است، ماهر است و در همه اونها اثر داره.
خب یه نکته من حالا قبل از اینکه بخوایم وارد جزئیات و آثارش بشیم، به یک نکته اشاره کردید شما، اون هم بحث مرگ مشکوکشه. من تا اونجا که خودم اطلاع داشتم، اولوغبیک تیموری که حالا خیلی استقبال هم میکنه از کاشانی در ابتدا و بعدن اون رو به خاطر حالا بدبینی یا اینکه بعضی ها به گمان خودشون میگن که حالا شاید خود کاشانی هم یک نیاتی در سرش داشته، اون رو دستور قتلش رو میدن. صحیح هستین یا؟
هیچی ما نمیدونیم. از عبارتی که درباره کاشانی در وصف حالش فکر میکنم ماین باز این از ماین الدین کاشی است، امیدوارم اشتباه نکنم این رو، بالاخره ما یه همچین عبارتی درباره کاشانی داریم که درباره کاشانی گفتن که او ادب حضور سلطان را نگه
نمی‌داشت.
یعنی هم آدم خیلی صریح اللهجه بوده از قرار معلوم، حالا این صریح اللهجه بودن به چه معنی میشه گفت؟
به زبان سرخی داشته.
بله بله، یعنی به ویژه در همین مسائل علمی. و چون اونهایی که میخوان این رو دامن بزنن بهش، یعنی بگیم که حالا این شواهد به این سمت ما رو میکشونه که ممکن است حسد خود اولوغبیگ یا اطرافیان اولوغبیگ منجر به همچین اتفاقی شده، بر این باورن که پیشی گرفتن کاشانی در حل دو تا مسئله که همون مسئله جیب یک درجه یا سینوس یک درجه و دیگری موضوعی که در رساله محیطیه رخ داده، چون اولوغبیک هم یک رساله در جیب یک درجه داره،
ایشون هم دانشمند بوده.
بله اولوغبیک بله. اصلا در این دوره‌ای که ما ازش داریم حرف می‌زنیم هنوز پادشاه نیست. اولوغبیک وقتی به پادشاهی رسید 2 سال بیشتر حکومت نکرد و خود او هم ترور شد و
بعد
کشته شد.
شاهرخ تیموری
اولوغبیک بله بعد پدرشه، ولی در دوره پدرش او نائب السلطنه ماوراءالنهر سمرقند و بخارا در اختیارش هست و دوره طولانی، یعنی الان ما حرف از حدود 820 تا 830 میزنیم، اولوغبیگ حدود 850-851 تازه به حکومت میرسه و تا 853 هم کشته شده، خود اولوغبیگ هم کشته شده. ولی آدمی است که یعنی زیجی که در نهایت در سمرقند نوشته شده به اسم اولوغبیگ، خود اولوغبیگ رساله های ریاضی داره، یکی از معروف ترین رساله ریاضیش همین رساله جیب یک درجه است. حالا باز این هم در یک تحقیق مجزایی که سرکار خانم فاطمه سوادی مثلا انجام دادن، این در رساله جیب یک درجه کاشانی رو تحقیق کردن، اونجا درباره این به این نتیجه رسیدن که این دوتا رساله از هم جداست، چون بعضی‌ها گفتن مثلا اولوغبیگ از روی کاشانی نوشته یا کاشانی از روی اولوغبیگ. به نظر میرسه مال کاشانی مقدمه، ولی اینکه چی شده این وسط، چرا اولوغبیگ حرفی از کاشانی نزده در اون، اینا اون چیزایی شده که اونهایی که میخوام بگن این حسد ورزیه دلیل قتل بوده، اینا رو دلیل اتفاقی بوده، حالا قتل نمیگم، دلیل اتفاقی بوده، این رو بهش دامن زدن. ولی واقعا ما درباره مرگ کاشانی هیچی نمیدونیم. میگن آدمی بوده که عادت داشته تنها کار کنه، با حالا از یک حدس خیلی عجیب و غریب بخوایم بزنیم که این حدس جایی نداره واقعا در پژوهش های تاریخی، ممکن است که وقتی تنهایی کار میکرده سکته کرده باشه، از دنیا رفته باشه، یعنی ما هیچی نمیتونیم،
همش حدس و گمانه. بله. البته خب شاید به قول شما،
ولی نبودن یک باز نبود یک مقبره، اینکه مزارش معلوم نیست، اینکه با همه اون رخ داده، البته با بلایی که سر رصدخانه سمرقند اومد باز اینا هم شاید بشه توجیه کرد که ممکنه مثلا مزار احتمالی کاشانی رو هم تخریب کرده باشن بعد رخدادهای رصدخانه، اینا همش حدس و گمانه. اون چیزی که میدونیم اینه که گفتن که او همچین رفتاری داشته، بنابراین بعضی حدس زدن که شاید این رفتار موجب شده که بعدن کاشانی با توطئه قتل، چون سنش هم کمه، یعنی بله. اون چیزی که ما میدونیم هولوش 40 سالشه مثلا، بله. با توطئه قتل از دنیا رفت.
البته خب بعیدم نیست، به هر حال به قول شما اولا که حدس و گمانه، چون ما در طول تاریخ میبینیم که اونهایی که آداب حضور در دربار رو رعایت نمی کردن یا زبان سرخی داشتن، عموما این اتفاق براشون افتاده. مثلا مصر سهروردی هم میبینیم این اتفاق میفته. به هر حال شاید به قول شما در حد حدس و گمان بشه به این موضوع نگاه کرد. خیلی ممنونم دوستان من، همکاران من یک برنامه که آماده کردن خیلی زیباست، اون رو بریم بشنویم و برگردیم با ادامه موضوع در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ماها بود که مسئله ای در حساب ذهن من قاضی زاده و قورشی رو به خودش مشغول کرده بود، تا اینکه صبح دم امروز خودم موفق به حلش شدم. برای نشان دادن ذکاوت غیاث الدین جمشید اونو به ایشون عرضه میکنم، البته بدون راه حل. سوال و جواب، راه حل با شما.
ریاضیات ایرانی ها برخلاف ریاضیات یونانی ها عملی بوده، یعنی کاربردی بوده درسته، چون یونانیان قدیم اعتقاد داشتن که باید تئوری باشه. در هندسه مثلا یا در حساب و امثال هم بیشتر به این زمینه می پرداختن، در حالی که ریاضیات ایرانی ها بسیار عملی بوده و دنبال عمل بودند. بنابراین قیاس الدین جمشید کاشانی کارایی کرده بیشتر کاربردی است، یعنی رساله محیطیه و مفتاح الحساب هر دو قسمتی هستن که کاربرد دارن.
کاشانی در عمل ضرب روش رو به کار برد به نام شبکه مورب. البته شبکه قبل از کاشانی هم وجود داشت، کاشانی این روش را از پیشینیان گرفت و تکمیل کرد، خصوصا برای اعداد چند رقمی تونست ضرب آنها را به آسانی انجام بده.
کاشانی برای سهولت عمل ضرب نخست شبکه ضرب را ابداع نمود. برای نمونه ضرب دو عدد سه رقمی در شبکه ضرب در مراحل ساده صورت می‌گیرد.
این شاهکاره، این نبوغ و شاهکاره. بیشک این مفتاح الحساب که برای نام کرده نام درستیه.
در واقع مفتاح الحساب یک کتاب هست در حساب که یه حالت خیلی دارت و معارف گونه داره، یعنی یه کتاب حساب صرف نیست که مثلا آموزش حساب باشه یا برای آموزش نوشته شده باشه، نه، این چون یه آدمی بوده که واقعا روحیه محاسبه دقیق توش بوده، شاید این کتابو نوشته برای که افراد دیگه هم که این روحیه رو دارن این کتاب به دردشون بخوره.
کاشانی چهره کلیدی در حوزه ارتباط ریاضیات و معماری هست. حضور کاشانی رو میشه توی دو حوزه تقسیم بندی کرد. یک حوزه نظری هست که کاشانی وارد اون شده، نقش ریاضیات در معماری، و حوزه دیگر حوزه عملی هست. کاشانی در نامه ها تقسیم بندی بسیار ظریفی ارائه میکنه بین حوزه نظر و عمل. حوزه نظر و عمل یک حوزه میانی تقسیم میکنه که این حوزه میانی مثل پل ارتباطی هست که نظر محض رو به عمل محض اتصال میده.
کاشانی در واقع میشه گفت مهمترین کارهاش و از طرف شهرت اصلیش به سبب اون دقت بی‌نظیرش در محاسبات عددی و محاسبات تقریبی.
در راه که میومدیم باب بحثی با قاضی‌زاده رومی باز شد. بگو چی میگفتی؟
گفتم از زمان ارشمیدس تا به امروز این همه در باب نسبت محیط به قطر تلاش کردن و این بی جهت نبوده.
خب
چرا این مسئله تا به این حد مهمه و چرا اینقدر جهد؟
ببینید، اگر ارقام ناصحیح رو به جایی برسونیم که دور بشه، به یه قاعده ای میرسیم که اون وقت میتونیم نسبت محیط به قطر رو پیدا کنیم. از بازکارای هندی ها تا اصحاب قبالای قوم یهود، همه تمام این سالها همشون بر این بوده که از این نسبت پی به قاعده طبیعت ببرن. هستی بر مبنای دایره است دیگه. توی همین رساله محیطیه این موضوع رو بهش اشاره مختصری کردم.